رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 12 جولای را به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه حمله انتحاری در یک مراسم عروسی در آن ولایت 9 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شده اند. این انفجار صبح روز جمعه در منطقه کوز پچیر در ولسوالی پچیراگام آن ولایت به وقوع پیوسته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که این رویداد در مراسم عروسی نزدیکان ملکتور یکی از فرماندهان خیزش‌های مردمی در این ولسوالی اتفاق افتاده است و بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. آقای خوگیانی افزود بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این حمله توسط یک کودک انجام شده است. شرح بیشتر این موضوع را بعد از اخبار خواهید شنید. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که چگونگی کشته شدن 4 کارمند صحی در یک عملیات نظامی آن کشور در ولایت میدان وردک را به گونه جدی بررسی کند. مقامات محلی میدان وردک به روز سه شنبه تایید کردند که رسم عملیات شبانه نظامیان افغان بر یک شفاخانه در ولسوالی دایمیرداد آن ولایت حداقل 4 نفر کشته شده اند. این نهاد حقوق بشر حمله عمدی به مراکز صحی را جنایت جنگی خوانده و از حکومت افغانستان خواسته است که عاملان این رویدار را محاکمه کند. کمیته سویدن روز گذشته اعلام کرد که این مرکز صحی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک مربوط آن کمیته بوده و گفته است که بر اساس اطلاعات این نهاد نیروهای امنیتی افغانستان این حمله را انجام دادند. با آنکه از این رویداد 4 روز می گذرد، اما مسئولین نهادهای امنیتی افغانستان تا حالا در این باره اظهار نظری نکرده اند. جان باز عصر دیروز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی نشست دوحه را به دلیل تمایل مشترک برای پایان جنگ میان طالبان و نمایندگان جامعه افغانستان مهمتر از نشست مسکو خواند و گفت امریکا امیدوار است تا افغانها با استفاده از این فرصت راه بیرون رفت از این مناقشه را دریابند. و این میگوید طالبان باید تعهداتشان را در عمل برای مردم افغانستان نشان دهند. و گفته است که ما تنها برفای طالبان که بگویند از گروه های دهشت افغان پشتیبانی نمی کنند و یا اینکه بخش از خاک افغانستان که تحت اداره آنان است تهدیدی در برابر ایالات متحده امریکا و متحدانش نیست اتکان نمی کنیم، بلکه ما از آنان می خواهیم که در عمل به ما نشان بدهند که آنها به تعهداتشان عمل می کنند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که پاسداران انقلاب شورشیان کردی در شمال ایران را هدف میزایل و توپخانه قرار داده اند. یک گزارش تصویری که روز جمعه انتشار یافته نشان میدهد که توپخانه بر ساحات کوهستانی شلیک میکند. این حمله بر شورشیان کردی برای 2 روز ادامه داشته و به گفته مقامات ایرانی تعداد زیادی از کردیهای شورشی در این حمله کشته شده اند. پاسداران انقلاب وقت کردهای شورشی را هدف قرار دادند که در یک حمله غافلگیرانه در شهر پیران شهر در غرب ایران 3 عضو پاسداران کشته شدند. برخوردهای بین جدایی طلبان کردی و نیروهای ایرانی در مناطق سرحدی گاه و بیگاه رخ می‌دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اقدام جمهوری اسلامی در تلاش برای توقیف یک کشتی بریتانیایی را محکوم کرد. وزیر خارجه امریکا در صفحه تویتر خود نوشت که ایالات متحده تلاش نیروی بحری سپاه پاسداران را در ایجاد مزاحمت برای کشتی بریتانیایی در نزدیکی تنگه هرمز محکوم کرده و از اقدام نیروی بحری سلطنتی بریتانیا در حصول اطمینان از آزادی کشتی ها تحسین میکند. وی افزوده که به همکاری با متحدین ایالات متحده ادامه داده میکشند ایران نتواند امنیت بحری و تجارتی جهانی را مختل کند. حکومت بریتانیا روز گذشته اعلام کرد که 3 قایق سپاه پاسداران قصد داشتند مسیر حرکت یک تانکر تیل آن کشور را مسدود کنند. پاسداران انقلاب ایران این اتهامات بریتانیا را رد کردند. بیانیه‌ای که از سوی آژانس نیمه دولتی فارس به نشر رسیده گفته است که قایق‌های گزمه پاسداران مصروف وظایف عادی بوده و با قایق‌های ناشناس به خصوص انگلیسی سر و کار نداشتند. چین میگوید تمام شرکت‌های آمریکایی را که به تایوان اسلحه و تجهیزات نظامی می‌فروشند تحریم خواهد کرد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا پیشنهاد تایوان برای خریداری تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار را تصویب کرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
وزارت خارجه چین با نشر اعلامیه گفته است که فروش اسلحه به تایوان از جانب آمریکا حاکمیت و امنیت ملی چین را آسیب می‌زند. اخیراً اداره همکاری امنیت دفاعی وزارت دفاع آمریکا گفته است تجهیزاتی که قرار است به تایوان فروخته شود شامل 108 اراده تانک، 250 فایر راکت نو استنگر ضد طیاره و 1500 راکت ضد تانک است. تایوان در سال 1949 از چین جدا شد، اما بیجینگ این جزیره خودمختار را بخشی از قلمرو خود می‌داند. تایوان در سال 1949 از چین جدا شد، اما بیجینگ این جزیره خودمختار را بخشی از قلمرو خود می‌داند. ایالات متحده آمریکا با آنکه تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد، اما متعهد به حمایت دفاعی از آن است. آمریکا همچنین از عمده‌ترین فراهم کنندگان اسلحه به تایوان محسوب می‌شود.
ادامه اخبار. وزارت دفاع ترکیه تا یه اعلامیه گفته است این کشور نخستین محموله سیستم دفاعی میزایل S-400 روسی را به دست آورده است. تحویل دهی میزایل دفاعی هوایی منطقوی با برد دور به پایگاه هوایی مرتد در بیرون از انقره پایتخت ترکیه صورت گرفته است. نخستین معامله تسلیحاتی یک عضو ناتو با روسیه این نگرانی ها را تقویت کرده است که انقره به مدار نفوذ روسیه نزدیکتر می شود. ایالات متحده از ترکیه جدا تقاضا نموده بود تا از معامله 2 میلیارد دلاری با روسیه منصرف شود. در غیر آن مواجه با تعذیرات خواهد شد. در این صورت این کشور ممکن قرارداد میلیاردها دلاری را ببازد. ترکیه پلان داشت و این نوع طیارهای جت را از ایالات متحده خریداری نماید که شامل آموزش پیلوت‌های ترکیه در ایالات متحده نیز بود. ایالات متحده بارها گفته است که سیستم روسی در توافق با سیستم ناتو نبوده و تهدید به طیارات جنگی F-35 بوده می تواند. ترکیه از پذیرفتن تقاضای ایالات متحده سرباز زده و تأکید ورزیده است که انتخاب خریداری وسایل تسلیحاتی مسئله حاکمیت ملی این کشور می باشد. اداره تحقیقات فضایی هند اعلام کرده که در نظر دارد هفته آینده یک سفینه فضایی را به مهتاب بفرستد. قرار است این سفینه به تاریخ 7 و یا 8 ماه سپتامبر به کره ما بنشیند. علاوه بر این هند در نظر دارد تا سال 2022 انسان را نیز به فضا بفرستد، کاری که تا حالا تنها 3 کشور دیگر قادر به انجام آن شده اند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
اداره تحقیقات فضایی هند گفته که این ماموریت با هزینه 141 میلیون دلار در صدد آزمایش منرال‌های موجود در مهتاب بوده و تلاش خواهد کرد تا علاوه بر نقشه‌برداری از سطح مهتاب، منابع آبی را در این کره نیز ردیابی کند. هند در آستانه تبدیل شدن به 5 قدرت بزرگ اقتصادی جهان است و همزمان دولت نریندرا مودی در پی نمایش توانایی‌های خود در عرصه تکنولوژی است. زمانی که هند در ماه مارچ میزایل جدید ضد ماهواره خود را موفقانه آزمایش کرد، آقای مودی گفت که این مسئله ظرفیت هند به عنوان یک قدرت فضایی را در کنار ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به نمایش گذاشته است. برخی از منتقدین سیاست‌های آقای مودی می‌گویند که برنامه‌های فضایی هند برای کشوری که 1.3 میلیارد جمعیت دارد و از فقر گسترده و میزان بالای مرگ و میر کودکان رنج می‌برد، بسیار پرهزینه است. با این حال، طرفداران این برنامه باور دارند که موفقیت برنامه‌های فضایی هند می‌تواند اقتصاد این کشور را در درازمدت به شکل چشمگیری تقویت کند.
و خبر اخیر، مقامات کوریای جنوبی با ژاپن روز جمعه در توکیو ملاقات کرده و روی کنترل جدی صدور تکنولوژی عالی بحث کردند. این مسئله می تواند روابط بین دو کشور را تیره تر سازد. این نخستین دیدار بین دو کشور از زمان است که ژاپن پروسه تصویب فرستادن محموله‌های مواد حساس ژاپن را به کمپانی‌های کره‌ای جنوبی در هفته گذشته آغاز کرد. ژاپن مشکل عدم مدیریت کافی را دلیل آورده، اما قضیه مشخصی را ارائه نکرده است. ژاپن در این حال عدم موجودیت مذاکرات بین مقامات تجارتی، عدم موجودیت اطمینان، خطرات امنیتی را در انتقال غیر قانونی به کره شمالی را نیز تذکر داده است. کره شمالی این اتهامات را رد کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. معروی زمانی هستم. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه حمله انتحاری در یک مراسم عروسی در ننگرهار 9 نفر جان باخته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. زهر رحمان حسرت در مورد گزارش می دهد.
این انفجار صبح روز جمعه در منطقه کوز پچیر در ولسوالی پچیراگام این ولایت به وقوع پیوسته است. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این رویداد در مراسم عروسی نزدیکان ملک تور، یکی از فرماندهان خیزش های مردمی در این ولسوالی، اتفاق افتاده است و بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. آقای خوگیانه افزود که بررسی های ابتدایی شان نشان می دهد که این حمله توسط یک کودک انجام شده است. شمار شهدا به 9 تن افزایش یافته. در شهدا شخص ملک تور، قمندان خیزش کنندگان، دو پسر و یک طفل و 5 فرد نیکی شاملند. 12 تن زخمی هستند. 5 تن از مجروحین را به شفاخانه ودیمیر انتقال دادیم. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار با تایید این خبر گفت که پس از این رویداد نیروهای زیادی به محل فرستاده شده است. با گفته سخنگوی پلیس ننگرهار، بسیاری از زخمی های این رویداد توسط نیروهای امنیتی به شفاخانه ها منتقل شدند. شاهدان عینی در پچیراگا می گویند که حمله کننده انتحاری زمان مواد همراهش را منفجر کرد که بسیاری از سران قومی و باشندگان محل برای اشتراک در این محفل عروسی جمع شده بودند. تورگل، یکی از باشندگان پچیراگام، در مورد می گوید در میمانخانه حاجی ملک تور محفل عروسی برادرزاده وی بود که حمله کننده انتحاری وارد همین محفل شده و خود را در بین مردم انفجار داد. انتحاری یک طفل بود. بسیاری از زخمی های این رویداد به شفاخانه ولسوالی پچیراگام و شفاخانه ملکی جلال آباد منتقل شدند که به گفته دکتران موظف در این شفاخانه ها وضعیت شماری از آنان وخیم است. دکتر ظاهر عادل، مسئول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار، میگوید از محل رویداد انتحاری ولسوالی پچیراگام به شفاخانه مرکزی و شفاخانه محلی خود آن ولسوالی اجساد و مجروحین انتقال یافتند. وضعیت شماری از مجروحین وخیم است، همه افراد ملکی هستند. مقام های محلی ننگرهار پیش از این شماری زخمی های این رویداد را 40 نفر اعلام کرده بودند. طالبان مسلح در توییترشان دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند، اما تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های محترم، ضیاء الرحمن حسرت همکار ما از ولایت ننگرهار در مورد حمله انتحاری که در یک مراسم عروسی در ننگرهار رخ داده بود گزارش داشت و این که در اوضاع امنیتی در شمال افغانستان در چی حالت است. ما میرویس بیژن همکار خود روی خط تلفن با خود داریم. آقای بیژن، اگر آواز ما رو میشنوین، سلام بر شما. لطف کنین شما از اوضاع امنیتی و از وضعیت امنیتی در شمال افغانستان در ولایت شمالی جزئیات بتین کمی.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، در جریان دو روز گذشته مقام های نیروهای حمایت قاطع و وزارت دفاع افغانستان به فاریاب سفر داشتند و همزمان با سفر اینا طالبا بالای برسواری بلکست کام نکردن. در این سفر آقای اسکات میلر و معاون وزارت یاسین زیا و همچنان خوشحال سعادت موین ارشد امنیتی حضور داشتن و خاطر بهبود وضعیت امنیتی به ولایت فاریاب سفر کرده بودن، هرچند که اینا وضعیت امنیتی در فاریاب قناعت بخش گفتن، ولی همزمان با این یک شب بعدش طالبا بالای یک بیز از اردوی محلی در بولسوالی بلچراغ حمله کردن، 13 نفر چون 11 نفر دیگر زخم برداشته. همزمان با این جنرال دوستم که از دو موبعی طرف ولایت جوزجان به سر میبره، از زیر روزبعی طرف تا به میدان نبرد گذاشته و با خاطر بهبود امنیت در بولسوالی های آقچه و فیض آباد با نیروهایش حضور پیدا کرده به خاطر سرکوب، هرچند که آگاهی مونه که به خاطر انتخاباتی وضعیت در این مسیر شکننده است. در جریان 24 ساعت گذشته بالای نیروهای امنیتی در یک پوسته در مسیر شهرهای جورجان مزار شریف و البته ولسوالی ولایت بلخ حمله کردن که بیشتر از 2 ساعت مسیر برای رفت آمد مسدود بود.
آقای بیژن، از بلخ بگوین اوضاع امنیتی در ولایت بلخ چگونه است و همچنان از مسیری که شما یاد کردن حالا تا حال مسدود است یا دوباره باز شده؟
نه، برای فعلا مسیر بر روی ترافیک باز است، ولی ولایت بلخ چندین بخشش که متصل به ولایت های کندوز و ولایت جوزجان است از ساعت نامن است. یک ولسوالی است به نام شهرک ارپانیا در شمال ولایت بلخ که اوجه بیشتر ساحای تحت نفوذ طالبان است و بیشتر نیروهای خارجی اونجا را مورد حمله قرار میده، و همچنان ولسوالی بلخ ولایت بلخ هم سرحد با ولایت جوزجان است و در مسیر شهرک قرار دارد از مناطق نامن است و طالبان در چندین بخش از این فعالیت داره و مردم میگن که در خود ولسوالی بلخ طالبان میگن از دکانها از مردم مش و زکات میگیرن و تا امو اوراق کرده که به خاطر تحویلگیری و تعرفه هایی که مربوط طالبان میشه به خانه های مردم حواله میکنن، میبرن و از مردم باجگیری میکنن.
تشکر آقای بیژن.
خب
تشکر از جزئیاتی که را داشتین. خب شنونده های محترم، در همین حال از درگیری ها میان طالبان و نیروهای امنیتی که 30 هفته ایش از در یکی از ولسوالی های ولایت دایکندی جریان داره، ای که ای درگیری ها باعث چقدر بجا شدن افراد و خانواده ها در ای ولایت شده، همکار ما ظفر بامیانی را روی خط تلفن با خود داریم. آقای بامیانی سلام بر شما، اگر تازه ترین جزئیات در مورد درگیری ها اول برای شنونده بگوین.
سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های محلی در ولایت دایکندی گفتن که تقریبا امروز حدود نزدیک به 20 روز میشه که صدها تن از جنگجویان طالبان بر ولسوالی که جوان ولایت دایکندی حمله کرده و با وجود از اینکه نیروهای کمکی از ولایت از ولسوالی های همجوار ولایت هلمند، همچنان از بامیان و از ولایت اروزگان، از ولسوالی چارچینه و ولسوالی کجران رفته، اما هنوز مخالفین تجمعاتشون در ساحات موسوم با بغل کندو و بالادشت ولسوالی کجران داره و ساحات وسیع از این قسمت های ولسوالی کجران را ماین فرش کرده. سیدالله رحمتی والی دایکندی گفت که یکی از چالش ها یا موانع عمده پیشرفت نیروهای امنیتی افغان این هست که مخالفین مسلح یک قسمت اعظمی از ساحات همجوار مرکز ولسوالی و ساحات بالادشت ولسوالی کجران را ماین فرش کرده و حتی این هم سبب شده که تقریبا در دو هفته اخیر 4 مکتب، که یک مکتب دخترانه هست و 2 مکتب مختلط دولسوالی کجران، به دلیل ناامنی، تداوم جنگ و همچنان طالبان مسیرهای مواصلات را منفش کرده، گفتن که این مکاتب تعطیل شده و ساعت فاطم از دانش آموزان نمیتونه به مکتب بره. و والی دایکندی گفت که از طرف روز طالبا تحرک نداره در مقابل نیروهای امنیتی، اما از طرف شب همواره اونا در طی 17 روز گذشته ساحات مختلف ولسوالی کجران را مورد حمله قرار داده.
آقای بامیانی، در اثر ازی
از نیروهای پلیس زخمی شده.
خب گفته میشه که در اثر ای درگیری ها 1800 خانواده بیجا شدن. در کجا هستن فعلا یا در کجا انتقال یافتن این خانواده ها؟
بله، از ساحات بلادشت و بغل کندید که در ولسوالی کجران هسته، مقام های محلی تایید کردن که بیش از 1800 خانواده بیجا شده، اما ریاست مبارزه با حوادث طبیعی و اداره مقام ولایت دایکندی 1800 فامیل را ثبت راجستر کردن که اینا به اثر جنگ از ساحات مختلف ولسوالی کجران بیجا شده. برخی از خانواده ها دولسوالی های همجوار رفتن و برخی خانواده های دیگه حتی در نیمی مرکز ولایت دایکندی رفتن. والی دایکندی گفت که کمک رسانی و مساعدت که شامل مواد غذایی و همچنان لباس های البسه و این مسائل میشه، ظرف و وسایل دیگه مورد نیاز به جا شده ها گفتن برشان.
تشکر آقای بامیانی، تشکر از گزارشتان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش های تازه از دایکندی و شمال افغانستان بود. خب در ادامه گزارش ها، راشد آرمان که در دنیای ورزش به خصوص بازی کرکت در افغانستان به راشد خان شهرت دارد، اسوی برد کرکت افغانستان به حیث کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان انتخاب شد، اما گلبدین نایب با این فیصله کرکت برد افغانستان مخالفت نشان داده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
امروز جمعه تا یک کنفرانس خبری در کابل برد کرکت افغانستان اعلام کرد که آقای راشد آرمان یا راشد خان، که در جهان کرکت یک نام آشنا است، به عنوان کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان انتخاب شد و اصغر افغان کپتان سابق کرکت به حیث معاون کپتان انتخاب شده است. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان با این الفاظ کپتانسی راشد خان را اعلام کرد.
نونن رسما مستاست نور گران رو راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د دروس پر مټو کپتان دی او دوی د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي.
ما امروز رسما به شما اعلان میکنیم که برادر راشد خان برای 3 فرمت کرکت کپتان تیم ملی کرکت افغانستان است و این تیم ملی کرکت افغانستان را رهبری خواهد کرد. راشد خان کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان در نشست خبری گفت که وی در شرایط نهایت سخت و دشوار مسئولیت رهبری تیم ملی کرکت افغانستان را به عهده گرفته است و اصغر خان کپتان سابق کرکت افغانستان با ایشان به عنوان معاون کپتان مسئولیت را به عهده میگیرد. راشد خان در بیانیه مختصرش کپتانی را یک چالش خواند و گفت:
واقعا یو غټ بوج ده کپتنسی هر یو لوبغاړي لپاره چې خپل لوبډلې مشري وکړي، خاص کر پتہ حالات کې چې موږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي، پتہ حالات کې لوبډل مخ کې وړل لګي او ټف چیلنج دی زماده لپاره. خاص کر
واقعا کپتنسی یک مسولیت و بار سنگین است که تیم خود را رهبری کند. به صورت اخذ در شرایط و حالات خاصی که تیم ملی کرکت افغانستان قرار دارد، رهبری یک تیم ملی واقعا یک چالش است، بخصوص برای من که یک بازیکن جوان هستم و فقط 3 سال در تیم ملی کرکت کشور عضویت داشتم. کار بسیار دشوار است. راشد خان به ادامه سخنانش اشاره به بازی‌های ضعیف افغانستان در جام جهانی بریتانیا گفت که تیم ما با تیم‌های آسیایی که در گذشته با آنها بازی‌های تمریناتی داشتیم مقابله سخت داشتیم و با تیم‌های اروپایی که با آنها بازی نکرده بودیم درخشش خوب نداشتیم، که همانا نابلدی ما با بازیکنان و بازی‌های تیم‌های اروپایی بود. بعد از این چون عضویت کامل شورای کرکت جهانی را داریم، تلاش می‌کنیم به جای اسکاتلند و ایرلند با تیم‌های درجه 1 در کشور برجسته جهان بازی‌های تمریناتی داشته باشیم. راشد خان گفت هدف من این است که برای افغانستان بازی کنم نه برای شخص خود، زیرا افغانستان برای من عزت و افتخار داده است و اگر افغانستان نبود من نمی توانستم در لیگ های جهانی بازی کنم و نام کمایی کنم، ممکن در شنور و یا کدام محل دیگر ننگرهار می بودم. هنوز این کنفرانس خبری به مناسبت معرفی راشد خان به عنوان کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان خاتمه نیافته بود که گلبدین نایب، کپتان قبلی که در جام جهانی بریتانیا مورد انتقاد سخت مردم و علاقمندان کرکت قرار گرفته بود، داخل صحن کرکت بورد افغانستان شد و از انتخاب راشد خان به عنوان کپتان جدید به شدت برآشفته شد و با این فیصله جدید بورد کرکت افغانستان مخالفت نشان داد. گلبدین نایب با وجود برآشفتگی حاضر نشد با خبرنگاران بیشتر صحبت کند، اما عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان به رسانه‌ها گفت که تعیین و تبدیل کپتان تیم ملی کرکت از کار و صلاحیت کرکت بورد افغانستان است. شب گذشته اعضای تیم ملی کرکت و اعضای بورد کرکت افغانستان در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی دیدار داشته روی مسائل متعدد که تیم ملی کرکت افغانستان با آن روبرو است گفتگو کردند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و تشدید اختلافات بین فرانسه و امریکا روی وضع مالیات بر فیسبوک را از میرویس رحمانی میشنوید.
مجلس صنایع فرانسه روز پنجشنبه قانون وضع مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری به شمول فیسبوک و آمازون را تصویب کرد. فرانسه با تصویب این قانون که به نام قانون مالیات دیجیتال یاد می شود، از عواید شرکت‌های بزرگ فناوری که در داخل فرانسه خدمات دیجیتال به شمول خرید فروش از طریق اینترنت عرضه می کنند و بیش از 25 میلیون یورو در داخل فرانسه و 750 میلیون یورو در سراسر جهان عواید دارند، 3% مالیه جمع‌آوری خواهد کرد. شرکت‌های بزرگ فناوری که بسیاری آن در ایالات متحده مستقرند، باید از عوایدشان از اول ماه جنوری امسال مالیاتشان را به فرانسه بپردازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به این اقدام دستور داده تا در مورد قانون جدید در فرانسه تحقیق شود. اقدامی که میتواند منجر به وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای فرانسوی و یا هم آغاز یک جنگ تجارتی بین آمریکا و اتحادیه اروپا شود. دیوید اسولین معاون مجلس صنایع فرانسه از این اقدام رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهور ترامپ همواره لحن تهدیدآمیز داشته است.
به نظرم آقای ترامپ هر کس را به خاطر هر موضوع تهدید می کند و این به یک فاجعه واقعی مبدل شده است. زمانی که شما در رأس یک قدرت قرار دارید و مسئولیت‌های بزرگ دارید، نمی توانید یک کشور مسئول و دموکراتیک چون فرانسه را تهدید کنید.
این سناتور فرانسوی افزود که هدف از تصویب قانون وضع مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری تامین عدالت در فرانسه می باشد. او افزود که بی‌عدالتی و بی‌نظمی در اقتصاد جهان منجر به یک به هم ریختگی باور نکردنی شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز پیش از این گفته بود که وضع مالیات بیشتر بر شرکت‌های بزرگ فناوری یک مسئله مرتبط به عدالت اجتماعی می باشد. دونالد ترامپ سال گذشته میلادی بر واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا تعرفه گمرکی وضع کرد. او همچنین تهدید کرده که اگر دو طرف روی یک پیمان تجارتی به توافق نرسند، آمریکا بر واردات موتر و پرزجات آن از اتحادیه اروپا نیز تعرفه گمرکی وضع خواهد کرد. از جانب دیگر، برونو لومیر وزیر مالی فرانسه گفته که فرانسه یک کشور مستقل است و در مورد سیاست‌های مالیاتی خود به گونه مستقل تصمیم می‌گیرد و با پیشبرد سیاست‌های مالی خود به گونه مستقل ادامه خواهد داد.
I think that threats, sanctions are not the good way of sorting out difficulties that we might have between the US and France. The right way of dealing with that.
به نظرم تهدید کردن و وضع تعزیرات راه درست و خوب برای حل اختلافات بین ایالات متحده و فرانسه نیست. راه درست برای رسیدگی بین اختلافات همکاری با یکدیگر است.
این در حال است که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول اتریش، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا نیز از تصمیمشان مبنی بر وضع مالیات بر خدمات دیجیتال شرکت‌های بزرگ فناوری خبر دادند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. برنامه ها همچنان ادامه دارد.